بله، به امید رشد و اعتلای فرهنگی آحاد جامعه در همه جا، در همه حال و در همه امور. دوستان عزیز، با شما خوبان هستیم در حالی که رسیدیم به ساعت 16:04 بعد از ظهر و دعوتتون میکنم شنونده مناظره امروز ما باشید که موضوع برنامه امروز بررسی وضعیت کتب درسی و کتابهای کمک درسی است.
مناظره علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم هر کجایی از کشور عزیزمون که هستید شاد و موفق و پیروز باشید. صمیمانه سپاسگزارم که شنونده این قسمت از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. امیدوارم تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. این برنامه با موضوع بررسی وضعیت کتب درسی و کمک درسی به تهیه کنندگی جناب آقای دکتر احمدی، هماهنگ کننده خانم معیدی، صدا بردار خانم آقای پور و من ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری تقدیم حضورتون می شود. یکی از چالش های وزارتخونه بسیار ارزشمند و مهمی در آموزش پرورش بحث کتب کمک آموزشی و کتب کمک درسی هست. البته در سال تحصیلی جاری خود کتب درسی هم با چالش های مواجه شد. به خاطر حل و پاسخ به سوالات شنوندگان از مهمانان بسیار ارزشمندی از قسمت‌های مختلف آموزش پرورش دعوت به عمل اومده که به سوالات شما پاسخ داده بشه، از مدیر مدرسه گرفته تا مسئولین رده بالای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی کشور، از حوزه‌های ستادی و همچنین قسمت‌های فرهنگی و علمی و دانشگاهی. من صمیمانه تشکر میکنم از حضور مهمانان عزیز در جمع ما. انشالله که برنامه خیلی خوبی رو داشته باشیم. من خواهشی که دارم از جناب آقای دکتر بدیعی شروع میکنیم. آقای دکتر بدیعی معاون دفتر انتشارات و فناوری آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی کشور، یک عرض سلامی به شنوندگان عزیز داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و برنامه خوب صدای اندیشه ها، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر بدیعی عزیز. آقای دکتر محمد فقیری، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان.
به نام خدا، منم سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و صدای اندیشه.
خیلی متشکرم، خیلی خوش اومدید. جناب آقای علی افراسیابی، از مسئولین سابق آموزش پرورش و مدیر فعلی یکی از مدارس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و همکارای عزیز حاضر در جلسه.
خیلی متشکرم آقای افراسیابی. جناب آقای امرایی، از نهاد مردم، نهاد دیدبان شفافیت و عدالت کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان رادیو گفتگو و همچنین حضار محترم.
خیلی متشکرم آقای امرایی. جناب آقای دکتر آل امین، مدرس دانشگاه فنی حرفه‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم تشکر میکنم از رادیو گفتگو که این برنامه را تنظیم کردن که در خدمت شنوندگان عزیز باشیم.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید ما بریم سر اصل مطلب و صحبتها رو و گفتگوی علمی رو با آقای دکتر بدیعی شروع کنیم. آقای دکتر، اصلا بحث وضعیت کتب درسی در سال تحصیلی الان، در سال تحصیلی که ما به هر حال تازه شروع کردیم، چگونه هست و یک اشاره‌ای هم به وضعیت و قانون‌هایی که در ارتباط با کتب کمک آموزشی و کمک درسی مطرح شده یک اشاره‌ای داشته باشید تا در خدمت بقیه دوستان باشیم و مسائل رو بیشتر باز کنیم.
بله، در خصوص کتاب‌های درسی در سال تحصیلی 1398-99 و همدلله مشکلی در چاپ کتاب ها در زمان مقرر وجود نداشت و کلیه کتاب ها تا نیمه شهریور ما به تمام استان ها ارسال شد. حالا در بعضی از مناطق خاص مشکلاتی در توزیع کتاب های درسی به وجود اومد که این هم دلایل مختلفی داشت. درصد خیلی کمی از دانش آموزان در سطح کشور با این مشکل برخورد کردن. بعضی از این مشکل ها مربوط می شد به اون سامانه ثبت نامی که دانش آموزان داشتن و تغییر رشته ای که در ابتدا داشتیم. پیشترین مشکل هم فکر کنم در پایه دهم بود امسال.
بله.
در پایه دهم خب دانش آموزان چون هدایت تحصیلی میشن بر اساس یه برآوردی که هر ساله وزارت آموزش پرورش در خصوص رشته‌های مختلف داره، کتاب‌ها رو با یک درصد بالاتری هم چاپ می‌کنه. ولی خب ابتدای سال بچه‌ها چون در تابستان ثبت نام کردن و تعدادی از مدارس خاص هم تا جایی که من خبر دارم ثبت نام رو به لحظات آخر واگذار نمودن، باعث شد در ابتدای مهر ماه در پایه دهم در بعضی از مدارس ما مشکل توزیع کتاب داشته باشیم.
آقای دکتر بدی، فقط محدود به پایه دهم نبود، توی همه پایه‌ها. الان یکی از دوستان به من اعلام کرد که هنوز بعضی از دانش آموزان کتاب ندارن.
ببینید، باید اون بررسی بشه ببینیم کتاب چرا به دستشون نرسیده. گفتم امسال چون ثبت نام رو از طریق سامانه فقط امکان پذیر بود و اولین سالی هم بود که در دوره متوسطه این اتفاق میفتاد. سالهای گذشته ما در دوره ابتدایی این رو انجام داده بودیم و در فنی حرفه‌ای و کار دانش با مشکل خاصی برخورد نکرده بودیم. امسال برای اولین سال اومدن و دوره متوسطه هم به این سامانه اضافه کردن و تقریبا میشه گفت اولین سالی هم بود که کتاب فروشی ها از چرخه فروش کتاب تقریبا خارج
شد. حالا من توی قسمت متوسطه کاری ندارم، در بحث ابتدایی سال اول نبود که از طریق سامانه انجام شد، سالهای گذشته هم بودش ولی این مشکل نبود. حالا یک به هر حال شایبه ایجاد شده در ذهن شنوندگان که ممکنه به خاطر گرونی این صرفه‌جویی بیش از حدی که سازمان پژوهش داشته منجر بین.
نه، ما الان مشکل چاپ کتاب نداریم. ما الان انبار تمام مناطق ما از نظر کتاب، وجود کتاب غنی هستن. یعنی محاله که توی پایه خاصی ما بخوایم کتاب در دوره ابتدایی بخصوص، چون ببینید کتاب‌های دوره ابتدایی عموماً 6 ماه زودتر چاپ میشن.
خیلی متشکرم، بازم برمیگردم خدمت شما آقای بدی. خب جناب آقای دکتر محمد فقیری، آقای دکتر محمد فقیری، با توجه به حال جایگاه علمیتون در دانشگاه فرهنگیان، من میخوام بپرسم که کلن سند تحول نسبت به کتب کمک درسی چه دیدگاهی داره؟ اصلا کمک آموزشی در سند تحول اومده تقویت باید بشه، حذف باید بشه، یا چه جایگاهی باید پیدا کنه؟
من سند تحول اطلاع ندارم که کتابای کمک درسی اونجا اومده یا نه، ولی میتونم بگم که علت این که کتابای کمک درسی مثلا زیاد شده یا بهش توجه میشه، شاید این باشه که کتاب‌های درسی بر اساس مدل‌های طراحی آموزشی یا فرض کنین از نظر نگارش و ویرایش یا از نظر اینکه چقدر زیبایی داشته باشه، متن و رسانگی داشته باشه، یک ضعفایی داشته باشه که بازار رو برای کتاب‌های کمک درسی باز کرده. مثلا کتاب‌های کمک درسی از اینفوگرافی یا داده‌نمایی استفاده می‌کنه، بعد بخش آزمون سازیش و کتابای کمک درسی خب بیشتر کار میکنه از کتابای درسی. ما در به علت تفکر جزیره‌ای که در آموزش پرورش داریم، معمولا بخش ها و گروه هایی که با هم کار میکنن یک حس مشترک و درک مشترکی از موضوعات وجود نداره. به عنوان مثال در تمام دنیا مدلی هست به نام TPCK، Technological Pedagogical Content Knowledge. این مدل تألیف کتاب از آغاز تألیف کتاب هست تا پایان تدریس، یعنی دانش‌های مختلفی مثل دانش تدریس، دانش معلم، دانش دانش آموز، دانش محتوایی، دانش موضوعی، دانش افقی، عمودی، دانش آزمون‌سازی، همه چیزها رو در خودش داره. این اگر کتاب‌های درسی مثلا فرض کنید در سطح طراحی آموزشی از الگوهای خاصی هم استفاده می‌کنه، این الگوها روشن و واضح نیست. یعنی تو کتاب‌های راهنمای معلم این الگوها به وضوح نیومده، یا فرض کنید در کتاب‌های درسی معلم نمی‌دونه که از 5 تا شاخه روش تدریس یا الگوهای تدریس که خیلی هم مثلا الگوی تعاملی، الگوی اکتشافی، حل مسئله، الگوی انفرادی، اینا رو کجای کتاب و چگونه استفاده کنه. فکر میکنم مثلا اگر یک تغییراتی، یک اصلاحاتی در خود کتابای درسی بشه و معلمان یک سری مهارت‌هایی پیدا کنن، این مشکل تا حدی رفت میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر امرایی. آقای افراسیابی عزیز، با توجه به موقعیت و جایگاهی که دارید به عنوان مدیر مدرسه و در واقع دیگه شما ارتباط نزدیکی با صف دارید و دانش آموزان، واقعیت‌ها چیست؟ آموزش پرورش چی از شما میخواد؟ الان آیا کتب کمک آموزشی از نظر آموزش پرورش برای شما اجازه داده شده یا نه؟ اگر چنانچه اجازه داده نشده، واقعیت‌ها چیه؟ آیا معلمین از این وضعیت استفاده میکنن یا نه؟
عرض شود خدمت شما که ببینید قانون همه یا هیچ نداریم. کتاب‌های کمک آموزشی در کنار کتب درسی ما مفید هست، اما من مخالفم با روالی که در حال حاضر داره اجرا میشه. الان احساس میشه در خانواده ها که کتاب‌های کمک آموزشی فراتر از کتاب‌های درسی در بازار خرید و فروش میشن و مورد استقبال خانواده ها قرار میگیرن. این هم دلایل شاید مختلفی داشته باشه. اگر اجازه بدید من بعضی از اشکالاتی که در این کتاب‌های کمک درسی هست بهش اشاره کنم. شاید بخش عمده‌ای از این کتاب‌ها حافظه محوری رو بیشتر ترغیب می‌کنن، نه درک عمیق مفاهیم. شاید هم این به دلیل بازاری هست که این بنگاه‌های اقتصادی در بیرون حساب سود و منفعت این کار هست. و خدمت شما عرض بشه کتاب‌های کمک درسی به نظر میرسه که از مهارت‌های زندگی دانش آموزان فاصله گرفتن، یعنی بیشتر تأکید بر گرفتن نمره و اون استرسی که اولیا و دانش آموزان برای نمرات بالاتر دارن، این سبب شده که بیشتر مورد استقبال قرار بگیره و هزینه های زیادی که برای خانواده ها ایجاد میکنه. من در کل اینکه بازار از دست آموزش و پرورش و کتاب های درسی خارج بشه کاملا مخالفم، اما اینکه بتونیم در کنار از کتاب های کمک آموزشی هم استفاده کنیم نظر موافق دارم.
بسیار خوب آقای افراسیابی، ولی به من نگفتید که آموزش پرورش الان چه بخشنامی راجع به کتب در کمک آموزشی برای شما ارسال کرده، آیا ممنوعیت داره یا مجاز هستید؟
بله، ما در سال گذشته هم یک ممنوعیتی بود برای کتاب‌های کمک آموزشی، یعنی به مدارس اعلام شد که ما استفاده از کتاب‌های کمک آموزشی رو نداشته باشیم.
اما به هر حال این متداول هست.
بله، ولی اولیا استقبال میکنن و استفاده میشه.
خیلی متشکرم. خب جناب آقای امرایی، آقای امرایی انشالله که خوب هستید، ببخشید. آقای امرایی عزیز، این NGO که شما ازش اومدید مربوط به کجاست؟ یه توضیح به من میدید که اصلا چطوری هست، از کجاست، وابسته به مجلس یا یک فرد خاصی هست؟
دیدبان شفافیت و عدالت کشور که یک سازمان مردم نهاد هست و هیئت مدیره داره و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در کارگروه مختلف عضو هستند. ریاست هیئت مدیره هم جناب آقای دکتر احمد توکلی هست که مسائل آموزشی کشور رو شفاف سازی میکنه و به هر حال به وزارتخانه های مختلف یا به بازرسی، بعضا مثلا ما دو روز پیش به بازرسی ریاست جمهوری در واقع نامه ارسال کردیم، به هر حال این مسائل از قبیل مسائل آموزشی رو شفاف سازی.
خیلی متشکرم آقای امرایی عزیز. ببین با توجه به صحبت های آقای افراسیابی و بقیه دوستان، به هر حال مشخص شد که مردم علی‌رغم میل باطنی آموزش پرورشی، گرایشی و یک گرایش عملی به سمت کتب کمک آموزشی دارن. یکی از این موارد همونطور که آقای افراسیابی هم اشاره کرد این بحث حافظه محوریه و شاید هم مثلا یکی از این فرایندهاش کنکور باشه. به نظر شما تا بحث کنکور مطرح هست ما میتونیم این طرح ها رو مثلا که مدارس و دانش آموزان و اولیا از این کتب استفاده نکنن اجرا کنیم یا نه؟
در بحث کتب درسی دو موضوع مطرحه: ابتدا تألیف کتب درسی و وهله بعدی معلم یا استادی که این کتاب رو درس میده و تدریس میکنه. ما الان هر ساله با گذشت زمان کتب درسی لاغرتر میشه و نمیگم غیر علمی تر میشه، اما هر ساله از حجم مطالب کاسته میشه و کتب کمک درسی هم خب یک بازار و یک مافیایی هم که به وجود اومده از یک مباحثی استفاده میکنن که دانش آموز یا داوطلب رو جلب خودش میکنه. مثلا در بعضی انتشارات برای یک کنکور سراسری یک داوطلب در درس زیست شناسی، خب زیست شناسی مثلا سال سوم یا دوم دوره متوسطه رو کامل نمیدونه و جامع نمیدونه، به همین خاطر میره به سمت انتشاراتی که بعضا انتشارات از اصطلاحات و لغاتی استفاده میکنن که در آزمونهای اولمپایی علوم پزشکی استفاده میشه و داوطلب فکر میکنه که با خوندن این مطالب قطعا رتبه برتر میشه، در حالی که اصل کتاب رو فراموش میکنه. یعنی نمیدونه که اصل کتاب همینه، فقط با توضیحات بیشتری که اگه کتاب درسی بر حال یه سطر نوشته باید 10 سطر دیگه در واقع توضیح برای اون قضیه داده بشه. به همین خاطر یک مسئله به آموزش و پرورش برمیگرده و یک مسئله به جو روانی کنکور. مسئله آموزش و پرورش اینه که نمیاد این کتاب‌های درسی رو در ابتدا، چرا اسامی مؤلفین رو در صفحه اول کتاب یادداشت می‌کنید؟ به نظر شما مؤلف که در صفحه اول اسمش میاد عجول و شتاب زدگی نداره برای انجام کاری؟ اگر میخواین تألیف کتاب به درستی انجام بشه، حذف کنید اسامی مؤلفین رو تا کسانی که به دنبال اسم و آوازه و مشهور شدن نیستن بیان تألیف کنن. یه فرد میاد یه کتاب علمی رو تو آموزش و پرورش تألیف میکنه، سال بعد میره انتشارات میزنه میگه مؤلف سال قبلی بودم، مؤلف کتاب مثلا زیست شناسی سال قبل بنده بودم. خب ببینید حذف اسامی مؤلفین چقدر کمک میکنه به بحث در واقع علمی کشور، و این تألیف به گونه انجام میشه که کاملا علمیه و کسی که خالصانه به دنبال تألیف کتابه میره به سمت
حالا ان شاء الله. حالا این صحبتایی که شما فرمودی من نمیخوام بگم درسته یا اشتباه هست، ولی این بحث حق و حقوق مالکیت فکری و معنوی به کجا میرسه اگر قرار باشه که حذف کنیم؟
حذف
عنوان، به هر حال اون کسی که نویسنده از زحمت کشیده، به هر حال کسی بوده که برجسته بوده دیگه توی
بله.
خب این حق و حقوقش تضمین نمیشه؟
چه باید، خب سازمان پژوهش به هر حال اینجا هم نماینده تشریف داره، باید یک کارگروهی به هر حال تشکیل بشه برای حل این مسئله بین به هر حال خوب و خوبتره. اگه این قضیه اتفاق بیفته حق و حقوق در یک جایی باید ثبت بشه تا یک افرادی داشته باشن، ولی نه به صورت جامع در تمام کشور پخش بشه، اما به صورت یک اسناد رسمی و محرمانه در اختیار وزارت آموزش و پرورش باشه تا بدونه ده فلان درس رو فلان شخص به هر حال امکان داره این سال آینده اجرایی نشه. ما داریم برای به هر حال آینده این مسائل رو مطرح
می‌کنیم. البته من مطمئنم در ارتباط با این صحبت‌های شما آقای بدیع صحبت دارم، ولی اجازه می‌خوام که در خدمت جناب آقای دکتر آل‌امین باشیم ببینیم که شما نظر آقای امرایی رو اصلا تایید میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید یه بحثی هستش که چرا ما، من اول یه گریزی به اونجا بزنم که اصلا چرا به سمت که سمت کمک کتاب‌های کمک آموزشی میریم. خود مقصر اصلی خود وزارت آموزش پرورشه. اولا وزارت آموزش پرورش تا وقتی که سنجش های خودش را حذف نکنه همین اتفاق میفته. میاد مدارس تیسوشان داره، مدارس نمونه دولتی داره، از هفتم پای هفتم هم شروع میشه. دانش آموز ابتدایی را ما میاییم معارض محور اجتماعی ارزشی بار میاریم، بعد از کلاس چهارم شروع میکنن به تست زدن. این بخشنامه ای هم که وزارت آموزش پرورش که انجام داده که کمک‌های آموزشی استفاده نشه فقط برای مدارس دولتیه. هیچ کدوم از مدارس خاص این بخشنامه را اصلا توجه نمی‌کنند. حتی مدارس استعدادهای درخشان که زیر نظر وزارت آموزش پرورشه همشون کمک‌های آموزشی انجام میدن، همین الان هم انجام میدن، من تو کانالاشون عضو هستم و تبلیغ هم می‌کنن. مقصر هم نیستن، چون کتاب‌های آموزشی به این جامعه آموزشی ما مثل جامعه آموزشی تمام دنیا کتاب محوره. بله این درسته، کتاب انتقال مواد یادگیرنده رو میده، یونسکو هم همین رو تأکید کرده، ولی تا بحث کنکور هست، تا بحث سنجش هست در خود آموزش پرورش، تا بحث عدالت هست. چون تنها جایی که الان به نوعی نیمچه عدالت رعایت میشه وجود کنکوره. اگر ما کنکور رو حذف کنیم، بچهای مناطق محروم چیکار کنن؟ اونایی که پول دارن، پدرانشون مادرانشون پولدار هستن، جزء طبقه اشرافی هستن، راحت به دانشگاه ها میرن. ولی الان کنکور هست، یه رقابتیه. حداقل دانش آموز به کتابای کمک درسی هم
در شما موافق برحال بودن کنکور هستید؟
بله، من موافق بودن کنکور هستم با این وضعیت و سیاست هایی که در آموزش پرورش داره.
اصلا ببینید، یه نکته ای که من مطمئنم بیشتر مردم، حالا نمیتونم بگم 100%، معتقدن که اصلا کنکور باعث شده اهداف آموزش پرورش با حاشیه کشونده بشه. ببینید، ما الان نزدیک به توی همین بحث شورای عالی آموزش پرورش برای کل مقاطع نزدیک به 280 تا 300 تا هدف داریم، ولی در دوران متوسطه واقعا فقط یک هدف و اونم کنکور هستش که به عنوان اصول تعیین جهت میکنه.
نه، قبل از دوران کنکور بس مدارس استعداد درخشان از پایه هفتم برای چیه؟ چرا اونجا رقابت ایجاد میشه؟ خانواده ها رو مجبور میکنن، دوستان در مدرسه مسئولیت دارن میدونن، خانواده ها رو مجبور میکنن، میگن آقا مدارس خاصه، باید برید امتحان بدید، اونا هم که از کتابای درسی نمیاد دوباره تسته. یک کنکور کوچک خود وزارت آموزش پرورش داره برگزار میکنه. الان هم به شدت طرفدار اینه که مدارس استعداد درخشان حذف نشه. نمونه دولتی امتحان داره، مدارس خاص امتحان داره، مدارس همین دوستانی که عضو هیئت مدیره دیدبان حقوق شفافیت هستن، دوستان اونجا مدارس خاص دارن، اونا هم خودشون رقابت برگزار میکنن، به صورت کنکوری میگیرن.
آموزش پرورش تصمیم گرفته بود که یه مقدار محدود کنه. مثلا ظاهرا در متوسطه اول ما دیگه استعداد درخشان داریم یا نداریم آقای افراسیابی؟
خدمت شما عرض بشه که آزمون هایی که قرار بود برای مدارس نمونه دولتی برگزار بشه که دانش آموزان گزینش بشن حذف شده.
آها، پس الان بله. دیگه آزمونی نیست نمونه دولتی.
آزمونی نیست، ولی از طریق یه سری فرم های امتیازدهی دانش آموزان منتخب میشن که جای بحث داره.
پس در هنوز تیزهوشان و سمپاد آزمون هست برای بله. متوسطه اول.
بله. بله.
خب این نوع سنجشه دیگه. وقتی سنجش را وزارت آموزش پرورش خودش داره انجام میده، پس چطور خانواده ها سراغ کتاب های کمک درسی نرن؟ کتاب درسی هم به تنهایی این موارد را نمیتونه انجام بده. آیا کتاب های درسی کسانی که سوالات ها دارن طراحی میکنن یا انجام میدن به صورت خصوصی انجام میدن؟ کنکور وابسته به سازمان سنجش، وابسته به وزارت علوم، یعنی وابسته به دولته. ساز استعدادهای درخشان وابسته به وزارت آموزش پرورشه، اینم دولتیه. از اون ورم میان بخشنامه میکنن، میگن کمک های درسی انجام ندید. از اون ور خودشون سوالات از درس ها از کتب درسی انجام نمیدن. چند درصد سوالات در همین کنکور سال گذشته از کتاب های درسی بوده؟ همین در استعدادهای درخشان.
ولی مسئولین میگن 100%.
نه، باید به صورت آماری بگن، از خانواده ها و دانش آموزان بپرسن. اگر 100%، چرا دانش آموزی که در منطقه محروم سیرجان یا فشاویه هست رتبه یک کنکور نمیشه؟ اگر 100% هست، چرا همش از مدارس خاص بودن امسال رتبه های؟ همین مدیر یکی از استانهای وزارت آموزش پرورش که رتبه های خیلی خوبی هم امسال در کنکور داده بود، ما با مشاورینشون صحبت میکردیم، میگفتن همه این دانش آموزا بیرون کلاس میرفتن، همه‌شون از کمک‌های درسی هر کی بیشتر استفاده کرده بود بهتر موفق شده بود. یعنی میخوام بگم که خود دولت در این زمینه مقصره، خود وزارت آموزش پرورش مقصره. به عنوان نمونه گفتم دیگه، بخشنامه میکنه از کمک‌های درسی استفاده نکنید، فقط مدارس دولتی بنده خدا که به جای دستشون بند نیست این بخشنامه رعایت میکنن و ظلم میشه به اون خانواده‌ها، ولی مدارس خاص هیچ کدوم رعایت نمیکنن و اون مدارس خاص هم هستن که در کنکور
مفرد. ما یه دو سه تا برنامه در ارتباط با اون اعلام نتایج اولیه کنکور اینجا داشتیم تو همین استودیو. واقعا همین صحبت های شما مورد تایید هستش که اعلام شد هیچ کدوم از بچه های برتر در تمامی رشته های کنکور، یعنی اون ده نفری که به هر حال مطرح بودن، هیچ کدوم از مدارس دولتی عادی نبودن. این درست هست؟
در راستای شفاف سازی برای اینکه آموزش پرورش بدونه، بهتره که یک سایتی خود وزارت آموزش پرورش در سایتش اعلام کنه فرزندان مدیران وزارت آموزش پرورش در کدوم مدارس دارن درس میخونن. معلومه
تهران که بیشتر غیر دولتی هستش.
خب این که نشد، این برخلاف اون سیا. بعد از اون ور میان ابلاغ میکنن برای بچه های مناطق محروم که آقا از کمک های درسی استفاده نکنید، فقط به کتاب بچسبید. خودشون فرزندانشون در مدارس خاصه. این تناقض ها تا در سیستم آموزشی ما حل نشود، برای همین هم میگم کنکور تنها روزنه‌ایه که عدالت محوره، چون باعث میشه که اون بچه‌ای که پدر مادرش درآمد آنچنانی هم نداره امیدوار باشه که در این ماراتون میتونه پیروز بشه که چه بسا هم بودن. ولی کنکور رو حذف کنیم، بچه‌هایی که سرمایه‌دار هستن و از مالیشون خوب هستن میتونن به راحتی برن مدارس، مثلا یا مثلا بیان بر اساس نمره بگیرن. در مدارس غیر انتفاعی خب میتونن اونایی که وضعشون بهتر، خانواده‌ها، خب بالاخره خود شما میدونید دیگه. یعنی میخوام بگم که من از اون باب طرفدار کنکور هستم که عدالت رعایت میشه.
خیلی متشکرم آقای آل نبی. بازم در تایید صحبت شما، توی یکی از این برنامه‌ها یکی از مسئولین رد بالا اومد بود، خیلی بر علیه مدارس غیر دولتی صحبت کرد و به دلایل مختلف. جالب اینجا 3 تا فرزند داشت که خب 2 تاشون تو غیر دولتی درس میخونن. چون من خودم اون موقع معاون همین منطقه بودم، آخرش به من گفتش که یک مدرسه غیر دولتی خوب به من معرفی کن، من میخوام بچه‌مو بفرستم. گفتم آخه این تصمیم شما با صحبت‌های شما خیلی فرق میکنه. گفت خب به هر حال ما باید این سری موارد رو مطرح کنیم. خیلی متشکرم آقای آل امین. خب من میخواستم یه سوال بپرسم از شما آقای بدی، ولی میدونم نسبت به صحبت بعضی از دوستان میخواهید یه پاسخی بدید.
بله
بفرمایید.
سپاسگزارم. اول مورد این که گفتن اسم مؤلف ها رو از کتاب ها حذف کنن. الان چند سال ما اسم مؤلف تو کتاب ها چاپ نمیشه، اسم شورای برنامه ریزی چاپ میشه. شما اگه اول کتاب های درسی رو برق بزنید میگه شورای برنامه ریزی درس مثلا فیزیک، نمی‌نویسه مؤلفش فرد خاصی، شورای برنامه ریزیش رو چاپ میکنن. این گفته شما کاملا متینه، شاید هم یک دلیلش قبلا این بوده، ولی این چند سال این دیگه برطرف شده که شما کتابا رو ملاحظه بفرمایید 100% این ابهام از ذهنتون خارج میشه. در مورد کتابا ببینید، ما 2 تا بحث داریم آقای دکتر. یکی بحث کتاب کمک آموزشیه، یکی کمک درسی. اون چیزی که ممنوع وارد مدرسه بشه کمک درسیه و اونم فقط بخشنامه‌ای که وزارت آموزش پرورش کرده در دوره ابتدایی.
تفاوتش رو میتونید بفرمایید که
کمک درسی مستقیما به کتاب درسی وابسته است و میاد خود کتاب درسی رو به زبان خودآموز مینویسه و یه سری سوال اضافه، یه سری تمرین اضافه، یه سری تست اضافه براش میذاره و متاسفانه بعضی از کتابای کمک درسی میان سوالای کتاب رو حل میکنن. ما اونجا باهاشون مخالفیم که میاد حس خلاقیت، حس نوآوری رو از بچه‌ها کاملا میگیره، میگه تو فکر نکن، من به جات فکر کردم، کتاب رو باز جواباش برات گذاشتم.
این کمک درسی.
این کمک درسی.
بله.
کمک آموزشی نه، ممکنه یک کتاب حتی مثلا علمی باشه در مورد نجوم که بیاد یک بخشی از علوم رو بیاد گسترش بده محتواشو. ما با این مخالف نیستیم. یعنی کمک آموزشی که بیاد مفاهیم درسی رو عمق ببخشه.
اینو بخشنامه کردید به مدارس؟
بله. ببینید وزارت آموزش پرورش شما فرمودید دستور عملی داره، یه مصوبه‌ای داره شورای عالی آموزش پرورش تحت مصوبه 828 که میگه هر نوع وسیله، رسانه، کتاب که بخواد وارد مدرسه بشود باید بیاد در وزارت آموزش پرورش بررسی بشه، تایید بشه، وارد مدرسه بشه. حالا این میتونه کتاب باشه، گفتم فیلم، نرم افزار، وسیله کمک آموزش، هرچ.
آقای دکتر بدی، این شایبه ممکن است پیش بیاد که خب خود سازمان پژوهش یک سری انتشارات داره کتاب کمک درسی و کمک آموزشی فراوان داره.
اونها هم چرخه میان.
خب دیگه این آیا به نظر شما مثلا این بحث که سازمان پژوهش خودش داره کار اقتصادی رو میکنه مثلا ممکن است که قوت ببخشه؟
عنوان در انتشارات مدرسه که تنها زیر مجموعه سازمان پژوهش هست، ما کمک درسی چاپ نمیکنیم. کمک آموزشی چاپ میکنیم ولی کمک درسی
خب دیگه ببینید همون کتاب کمک آموزشی رو چاپ میکنید و اجازهش هم دادید که توی مدارس باشن، باقی قسمت ها هم نباید این کتابا رو وارد کنید.
نه اصلا نگفتن که باقی. ببینید در دوره ابتدایی که معاون محترم آموزش ابتدایی اینو سال گذشته بخشنامه کردن، حتی کمک آموزشی رو ممنوع کردن، ولی در عوض اومدن در برای تکلیف عید بچه‌ها به جای این پیک هایی که قبلا داده میشد گفتم بچه‌ها بیان در طول تعطیلات نوروزی بیان کتاب داستان مطالعه کنن، بیان خلاصه بنویسن، انشا بنویسن، خاطراتشون رو بنویسن، یعنی اون بحث کتابخوانی رو نمیخواستن از بچه‌ها بگیرن.